انشالله که همواره سلامت و تندرست باشی. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی میپردازد. دعوت میکنم با این برنامه همراه شوید. ضربان
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. با امید سلامتی و جانجوریتان خوشحال هستیم که بازم در خدمت شما هستیم در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. عزیزان شنونده، امروز در ادامه جلسه قبل در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر واهان مرادیانس، متخصص طب داخلی و فوق تخصص امراض ریه‌ها و ششها هستیم. تا در ادامه جلسه قبل راجع به عفونت‌های ریوی یا ششها یا اونمو سینه پهلو یا سینه بغل یا ذات الریه صحبت بکنیم. اگر یادتان باشه و شنونده برنامه ما بوده باشین، در جلسه قبل دکتر صاحب به تعریف نمونیا یا ذات الریه پرداختن که یک پروسه التهابی، عفونی و میکروبی میتونه باشه. راجع به علائم و نشانه ها مثل سرفه، تب و درد قفسی سینه صحبت شد و گفته شد که میتونه گاهی وقتی عفونت های ریوی، التهاب ریوی، ذات الریه همراه با تنگی نفس هم باشه. راه های و وسائل تشخیصی شرح داده شد. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث با دکتر صاحب مرادیانس آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
منم سلام میکنم خدمت شما و همکارانتون برای برنامه های بسیار مفیدی که ارائه میدیم و سلام ویژه خدمت هموطنان و به خصوص شنوندگانی که الان در حال شنیدن صحبت های ما هستند.
تشکر دکتر صاحب از لطف شما که بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ادامه بحثای جلسه قبل یکی از سوالاتی که گاهی وقت مطرح میشه ایست که عفونت و التهاب سینوس ها یا اونمو فضاها و خلاهای داخل استخوانی که روی گونه و صورت و ناحیه پیشانی و جمجمه ما وجود داره، آیا ای التهاب و عفونت های سینوس ها میتانه عامل سینه پهلو ذات الریه شوه؟ آیا ارتباط این دو مریضی با هم دارن؟
خود سینوس، من اینجوری باید جواب بدم که ما سینوس ها و دستگاه تنفسی تحتانی رو یک عضو در نظر میگیریم. عامل اگر سینوس مزمن در نظر بگیریم، عامل اصلیش حساسیت تا هستن. بله، فردی که دچار سینوس مزمن هست ممکنه حساسیت ریوی هم داشته باشه و ابتلا به ذات الریه درش بیشتر دیده بشه. سینوزیت های حاد اگر به دنبال عفونت های ویروسی باشه، همون جوری که عفونت ویروسی منجر به یه سینوزیت حاد شده میتونه منجر به ذات الریه هم بشه. و اینکه بگیم دقیقا سینوزیت منجر به نمونی میشه، خیر.
با بله، و در مورد خورپوف دکتر صاحب، یا خورخور کردن یا خورناسه، آیا این مسئله با عفونت های ریوی و سینه پهلو ارتباطی داره؟ آیا میتونه باعث سینه پهلو و مشکلات و آزارهای شش ها شوه؟
اگر خورناسه بسیار شدید باشه، طوری که من به شوخی به مریضان میگم که آیا شاکی خصوصی دارید یا نداره خورناسه، این حد بالا بلند باشه، احتمال نمونی آسپیریشن و نمونی که به دنبال برگشت غذا از معده بریه است رو زیاد میکنه اگر خیلی بلند باشه.
دکتر صاحب، چی غذاها و خوراکی های برای مریضایی که سینه پهلو ذات ریه دارن شما توصیه میکنین، یا بالعکس چی چیزهایی میتونه مضر باشه؟
ساده و سالم، کمتر از مواد فست فود استفاده بشه، غذاهای طبیعی استفاده بشه، همون از دارهایی که از غذاهایی که آنتی اکسیدان دارن استفاده بشه، سبزیهای تازه، میوه‌های تازه بیشتر استفاده بشه، اینها کمک کننده.
بله، تشکر از توضیحات شما دکتر صاحب. نقش آلودگی و کثافت آب و هوایی چی؟ به خصوص که امروزه بسیاری از شهرهای ایران و افغانستان دچار آلودگی و کثافت هوایی و آب و هوا هستند. آیا این میتونه عامل سینه پهلو شوه یا سینه پهلو رو تشدید بکنه؟ و مخصوصا برای افراد پرخطر شما چی توصیه هایی دارین وقتی در یک جای زندگی میکنه که اونجا آلودگی هوا و کثیف بودن هوا بسیار مشهود است و بسیار شدید است، چی توصیه هایی دارین؟
افرادی که ذات‌ریه دارن بهتره که در این هوا خیلی تردد نداشته باشن، ترددهای اگر ضروری نیست فعلا برای روزهای غیر آلوده بگذارن.
بله،
آلودگی هوا میتونه یه مقدار سیستم‌های ایمنی داخل ریه رو مختل کنه و ابتلا به عفونت‌های ریوی رو بیشتر بکنه، ولی باز فقط یکی از عوامله، یعنی وجود خود میکروب، مصرف یا عدم مصرف سیگار فرد، آیا فرد بیماری زمینه‌ای داره یا نه، همه اینها مؤثره. چون به ترتیب وقتی اعلام میشه اول اونهایی رو اعلام میکنن که بیماری زمینه‌ای دارن، بیشتر تردد نکنن، چه قلبی چه ریوی. یکی از عوامل خطرساز هست، اگر نبود خب اعلام نمیشد که هوا آلوده است و تردد بیمورد انجام نشه.
دکتر صاحب، گرچه قبلا هم در رابطه صحبت شد، اما با دلیل اهمیت موضوع و ابتلای بسیاری از مردم با این مشکل میخوایم بازم بپرسم که آیا ذات‌ریه و سینه پهلو شدن با زکامی و سرماخوردگی ارتباط داره؟ یعنی باید سرماخوردگی و زکامی باشه تا یک نفر ریه و ششهایش مصاب شود و مبتلا شود؟
اکثر موارد به این صورته، به حداقل در فصول سرد سال که ما سرماخوردگی رو بیشتر داریم، عفونت‌های ویروسی رو بیشتر داریم، برای در اکثر موارد به دنبال یک عفونت ویروسیه، به این صورت که فرد عموما ممکنه ابتدا یک تب کوچیکی بکنه، با یه استامفن کنترل میشه، احساس بهبودی میکنه، ولی بعد از 3 الی 4 روز دوباره میبینه که حال رو به بدی میره، ممکنه حالا تب و لرز بکنه، سرفه خلدار پیدا بکنه. این یک روند و یک سیر طبیعی که نه، یه سیر که ذات‌ریه طی میکنه تا فرد رو مبتلا بکنه.
بله، تشکر. آیا علائم و نشانه های سینه پهلو ذات‌ریه در اطفال و کودکان فرق میکنه دکتر صاحب با بزرگسالان؟ ممکن است که اونمو علامت خاص و مشخصی سینه پهلو را نشان ندن، اونمو چیزهایی را که ما برای بزرگسالان گفتیم اینا را نداشته باشن؟
اگه بچه ها منظورتون نوزادان و بچه های شیرخوار باشه، فقط ممکنه اشتهای خوبی نداشته باشن.
بله،
کودکان، خب ما سینه کودکی رو تا 13 سالگی در نظر میگیریم، بالای 13 سالگی تقریبا مثل بالغی نه. در کودکان ممکنه یه مقدار علائم غیر معمول باشه، مثلا بچه‌ای که خیلی شیطونه و همیشه سرزنده است ممکنه بیحال بشه، ممکنه اشتهای خوبی نداشته باشن. توی نوزادان ممکنه شیر خوبی استفاده نکنن، اینها بله ممکنه که علائم معمول سرماخورد ذات‌ریه رو نشون ندن.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. آیا می دونستید که بیش از 200 نوع ویروس سرماخوردگی وجود داره و این ویروس ها می تونن تا مدت طولانی زنده بمونن در محیط و از طریق دست ما به بینیمون و از بینیمون به چشممون انتقال پیدا می کنن؟ ویروس سرماخوردگی از طریق سرفه کردن، عطسه کردن و تماس با افراد و اشیای آلوده قابل انتقاله. عقیده که ما با قرار گرفتن در سرما دچار سرماخوردگی میشیم یک عقیده نادرست و اشتباهه، چرا که در ابتلا به سرماخوردگی در ابتدا باید با ویروس تماس داشته باشیم. اما مسائلی مثل خستگی، کار زیاد، استرس، بیخوابی، تغذیه نامناسب بدن ما را آماده میکنه که راحت تر ویروس سرماخوردگی را جذب کنیم. برای همینه که گاهی اوقات فکر میکنیم که ما به دلیل بیخوابی سرما خوردیم. اما برخی از ویروس ها هستن که در سرما، در هوای سرد، در هوای بارانی، در هوای مرطوب راحت تر جذب بدن میشن. شاید به همین خاطره که ما فکر میکنیم در فصل سرما داریم سرما میخوریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر مسعود قاسمی، جراح گوش و گلو و بینی، راینولوژیست. موضوع این برنامه سرماخوردگی. بیماری سرماخوردگی یکی از شایع‌ترین بیماری‌های انسان هست، چه در جوامع صنعتی و چه در جوامع در حال توسعه. با توجه به ازدحام جمعیت به خصوص در شهرها و محیط‌های کاری، این بیماری در داخل شهرها و مراکز تجمع بیشتر دیده میشه به لحاظ انتقال این بیماری از افراد به افراد دیگه. این بیماری، عامل اصلی این بیماری ویروس ها هستن. ویروس های هستن که شکل های مختلفی دارن، نوع های مختلفی دارن. معمولا ویروس های سرماخوردگی، به اصطلاح ویروس های معمولی سرماخوردگی، بیماری هایی هستن که با یک دوره های 5-6 روز تا یک هفته مریض به سمت بهبودی میره، ولی در مواردی هم ویروس هایی هستن که میتونه بیماری به اصطلاح طولانی تر بشه یا علائم وخیم تری داشته باشه، مثل آنفولانزا و که در همین رده بیماری ها قلمداد میشه، ولی شیوعشون نسبت به بیماری های ویروسی و سرماخوردگی های معمولی کمتر هست. در سرماخوردگی مهمترین کار این هست که فرد درمان های به اصطلاح خارج از ضوابط علمیش انجام نشه، به خصوص مصرف آنتی بیوتیکا، چون مصرف آنتی بیوتیکا نه تنها هیچ کمکی به درمان و بهبودی این بیماری نمیکنه، بلکه میتونه فرد رو دچار عوارضی بکنه و حتی دوره این بیماری به اصطلاح کوتاه را طولانی تر بکنه و حتی منجر به بیماری های سینوزیت و مسائل بعدی بشود. اگر بخوایم که درمان سرماخوردگی را در یک جمله خلاصه کنیم، درمان سرماخوردگی عبارت از رژیم غذایی و استراحت که فرد باید در اون دوره درگیر بیماری هست انجام بشه. معمولاً ما در این بیماری مراجعه‌ای که میگیم به پزشک در چه زمانی داشته باشن این است که اگر فرد با شروع بیماری این مسائل بهداشتیش را رعایت کرد، شستشوی با سرم فیزیولوژی انجام داد، مسکن‌های کوچکی به اصطلاح بر حسب میزان درگیری مصرف کرد، اگر بعد از 4 الی 5 روز فرد علائمش به سمت بهبودی رفت دیگه نیاز به مراجعه پزشک نداره، ولی اگر بعد از 4 الی 5 روز علائم تشدید پیدا کرد برای بررسی بیشتر باید به پزشک مربوطه مراجعه بکنه. پس سرماخوردگی یک بیماری خود بهبود شونده هست برای افراد، به شرطی که با این بیماری به درستی برخورد بشه و درمان اصلی اون استراحت و رژیم غذایی مایعات ولرم فراوان و نخوردن غذاهای تحریک کننده و غذاهایی که میتونه به اصطلاح بعضی وقتا این بیماری رو تشدید بکنه.
پس با این حساب نمیتونیم از ویروس سرماخوردگی دوری کنیم و ممکنه همه ما در سال یک، دو و یا چند بار دچار این بیماری بشیم. به نظر شما بهترین راه و سریعترین راه برای بهبودی در این بیماری چه راههایی میتونه باشه؟ استراحت کافی، نوشیدن مایعات فراوان و غرغره کردن آب ولرم همراه با نمک و در کنار همه اینا استفاده از داروهایی که پزشک متخصصمون برامون تجویز میکنه.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صیب محمد حسنی. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج آقای واهان مرادیانس متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض ریه‌ها یا ششها گفتند که این مریضی ارتباط مستقیمی با عفونت سینوس ها ندارد و در مورد خورخور کردن و خورناسه و آپنه‌های شدید در خواب گفتن که ممکن است زمینی آسپریشن یا وارد شدن بعضی ترشحات به داخل مجاری ریوی و ششها فراهم بکنه و اینا مستعد میتونن باشن. در مورد غذا و خوراکی های مفید و مضر هم توضیحاتی دادن و همینطور گفتن که نقش مضر و خطرناک آلودگی هوا و کثافات محیط زیست بسیار بسیار جدی است که باید مردم به او توجه بکنن. و در رابطه با اطفال هم گفتند که ممکن است در نوزادان و اطفال بچه‌های و اولادای خرد و کوچک ما سینه پهلو با جای سرفه و درد قفسه سینه و علائم ریوی که حالا اونا دردشون هم نمیتونن بگوین، اینا ممکن است فقط دچار بی اشتهایی و بی حالی شون، یک بیرمقی بر طفل با وجود بیاید، یعنی این نشانی سینه پهلو باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، اگر در این قسمت در رابطه با اقدامات و کارهای وقایوی و پیشگیرانه برای شنوندگان عزیز ما معلومات بدین بسیار ممنون میشیم.
خب راحت ترین بخوام قسمت اول رو بگم، رعایت بهداشت فردی، همیشه دست شسته بشه، یا هموطنانی که دچار بیماری هستن خودشون مراعات کنن، از ماسک استفاده کنن، سعی کنن ترشحاتشون خارج نشه و بیشتر در همون ماسک بمونه. یک روش پیشگیری بسیار خوب واکسن آنفلانزاست.
بله.
که توصیه میشه همه افراد این واکسن رو تزریق کنن، به خصوص اونهایی که بیماری های زمینه‌ای دارن. در ابتدای بحث اشاره شد بیماری مزمن ریوی، قلبی، کلیوی، افراد مسن، افرادی که شغل دارن که بیشتر با بیماران سر و کار دارن، یعنی افراد کادر درمان و بهداشت، این واکسن رو باید حتما تزریق کنن. کودکان هم توصیه میشه، کودکان هم اگر بیماری مزمنی دارن صد باید تزریق بشه.
بله.
حالا یه باوری در جامعه هست که واکسن آنفلانزا منجر به یک سری عوارضی میشه. اگر بیایم عوارضی که واکسن داره، درصد عوارض با درصد بیمارانی رو که نجات میده با هم مقایسه کنیم، تقریبا غیر قابل مقایسه است. یعنی مانع بروز آنفلانزا میشه، یعنی هم میتونه جلوی عفونت‌های آنفلانزایی ریوی رو بگیره و هم مانع از این میشه که عفونت میکروبی روی این عفونت ویروسی اضافه بشه.
بله.
تقریبا میشه گفت بهترین راه پیشگیری که الان توصیه میشه اینه تزریق واکسن‌های خود عفونت هاست، نوموکوکه که دو نوع واکسن داره، حالا بر اساس تجویز پزشک یا نوع بیماری یکی از اینها توصیه میشه که تزریق بشه و اینکه بیماران سعی کنن بیماری‌های مزمنشون به بهترین نحوی کنترل باشن، اونایی که قند داره قنده کنترل باشه، کسی که آسم داره به خوبی از داروهاش استفاده کنه که ریه در وضعیت طبیعی تری باشه.
بله.
یکی دیگه از چیزایی که میشه تو مواردی که میشه توصیه کرد اینه که دخانیات استفاده نشه. در هر صورت مصرف دخانیات اینا میتونه به عنوان یه عامل مستعد کننده و عامل پیشگیری کننده هم ازش ذکر بکنیم. در صورت التهابی که دخانیات در داخل ریه ایجاد میکنه گذرا نیست، ماندگاره و به راحتی میتونه مستعد به ابتلا زاتوریه یا همون نمونی بشه.
خب بسیار تشکر از توضیحات مفید و ارزشمند شما. با امیدی که شنوندگان عزیز و افراد جامعه رعایت کنن این توصیه های بسیار مهم و ساده و وقایوی را که شما اشاره کردین. دیگه ای که اگر یک معلوماتی هم دکتر صاحب در مورد راه ها و وسائل تشخیصی و راه های شناسایی مریضی ذات‌الریه و سینه پهلو بفرمایین.
خب تشخیص بر اساس یکی نکاتی که بیمار به ما میگه، سرفه است، خلط چرکی به خصوص اگر باشه، یا همونجور که گفتم تغییر ماهیت خلطی که فرد از قبل داشته، درد سینه، تب و لرز، اینها همه به نفع اینن که ممکنه یک عفونت میکروبی یا ویروسی وجود داشته باشه. بعد بر اساس معاینه ریه ما سعی میکنیم که ما تصمیم میگیریم که آیا عکس سینه رو در همون وهله اول بگیریم یا مریض رو تحت نظر بگیریم و در مرحله بعدی اقدام به گرفتن عکس سینه بکنیم. چیزی که خیلی مهمه خود معاینه ریه است.
بله.
اگر ما یه یافته موضعی داشته باشیم، مثلا فرد بیاد شکایت کنه که هنگام تنفس فرضاً قسمت تحتانی ریه راست درد میکنه، حادم شروع شده. حالا من نمیخوام تمام بیمارانی که مثلا ممکنه دو ماه سه ماه یک دردی در قفسه سینه دارن الان نگران بشن. ما هر چی صحبت میکنیم الان در مورد بیشتر موارد حاد و زیر یک هفته است.
بله.
و توی معاینه ما یه یافته غیر طبیعی در ریه در همون سن پیدا میکنیم، بهتره که از همون ابتدا اقدام به بررسی های بیشتر، یعنی انجام آزمایشات اولیه خون و عکس سینه داشته باشیم. بعد بر اساس اون عکس سینه تصمیم میگیریم که آیا بیمار نیاز به بستری داره یا نه. ممکنه بعضی پزشکا با عکس نرمال ولی شک به ذات‌الریه به خاطر بدحالی بیمار، بیمار رو بخوام 24 تا 48 ساعت تحت نظر بگیرن که این مسئله کاملا علمی و درست. خواهش میکنم که بیماران اعتراضی نکنن. اگر پزشکشون تصمیم گرفت که بیمار رو 24 تا 48 ساعت تحت نظر بگیره ببینه پاسخ به درمان به چه صورته، امتنا نکنند.
بله.
هدف از بستری فقط تجویز داروی وریدی نیست. هدف از این اینه که اگر بیمار مشکلی میخواد پیدا کنه و در بیمارستان زیر چشم و تحت نظر زودتر بشه بهش کمک کرد تا اینکه بره منزل دوباره بیاد، آیا پزشکشون رو بتونن پیدا کنن نکنن، فردی که تو اورژانس همون تشخیص رو داشته باشه یا نه. مریض که تحت نظر اومد اقدامات درمانی حادش خیلی سریعتر و به موقع و زودتر انجام میشه.
درست. بله. دکتر صاحب برای درمان و معالجه چی نقاطی باید توجه شوه و برای ذات‌الریه چی اقدامات و آیا آنتیبیوتیک حتما باید داده شوه یا چطور؟
اگر تشخیص ذات‌الریه یا نمونی داده شد و عکس ریه درگیر بود، بله حتما باید انجام بشه و طول درمان هم باید کامل بشه. یه طول درمان اگر فرد بستری بوده در بیمارستان ادامه در منزله، گاهی اوقات 10 تا 12 روز ما درمان‌های آنتیبیوتیکی رو ممکنه ادامه بدیم. نکته‌ای که می‌خوام اینجا اشاره کنم اینه که حتماً پس از بهبودی بر اساس اون زمانی که پزشکشون میگن، حالا 4 تا 6 هفته، برای ویزیت مجدد بیماران پیش پزشکشون برن، دوباره معاینه بشن ببینن هیچ عارضه‌ای از اون مشکلات اولیه دریه باقی مونده یا نه، چون ممکنه یک عامل باعث زاتوریه شده، زاتوریه بهتر میشه، ولی اون عامل بیماریزا هنوز در داخل ریه هست و باید حتما پیگیری بشه.
دکتر صاحب، در مورد عوارض و خطرهای زاتوریه و سینه پهلو هم اگر برای ما بگوین که چه عواقب و عوارضی را ممکن است که سینه پهلو اگر رسیدگی نشوه، اگر معالجه نشوه، میتونه برای یک نفر داشته باشه؟
خب طبق تعریف زاتوریه عفونت بافت ریه است. گاهی اوقات ممکن این عفونت اونقدر شدید باشه که به صورت به سمت تخریب ریه بره، ما میگیم آبسه ریه تشکیل بشه. شایع نیست ولی خب احتمالش وجود داره. ممکنه منجر به تجمع آب در دور ریه و در فضای جمع بشه که همه اینها منجر به تحت نظر گرفتن بیمار دارن. به همین خاطر عرض کردم خدمتتون که بهتره بیمار حتما 4 تا 6 هفته بعد برای بررسی مجدد پیش پزشکشون مجدد مراجعه بکنن.
بله.
وقتی که عوارض پیدا میشه عموماً اون سیر بهبودی که ما از مریض داشتیم دوباره برعکس میشه. یعنی مریضی بوده که روی بهبود بوده، حال ممکنه کاملا نه ولی بیماری روی بهبودی میرفته، حالا مجدد داره تب میکنه، مجدد درد سینه پیدا کرده. اینجور مواقع احتمال بروز عوارض وجود داره که بیشتر در اونهایی که بیماری های زمینه ای دارند، حالا چه ریوی چه غیر ریوی، و افرادی که با یه میکروب بسیار مهاجم در تماس بودن.
بسیار تشکر. و بالاخره در لحظات پایانی اگر یک جمع‌بندی از مباحث مطرح شده داشته باشین، و دیگه یکی نداشتن تب. دکتر صاحب، یکی یک نفر در کنار دیگه علائم و نشانه ها تب نداشته باشه، این نداشتن تب میتونه نمونیا یا سینه پهلو را رد بکنه؟ بگیم پس این سینه پهلو نداره؟
تب به نوعی واکنش بدن به عوامل بیماریزاشه، پس اگر کسی دچار عفونت میشه حتما باید تبو داشته باشه. ولی آیا شرایطی هست که ممکنه فرد تب نکنه؟ بله، ضعف سیستم ایمنی، افراد مسن، خصوص اونایی که نارسایی کلیه دارن، امکان داره علارغم وجود یه عفونت، حالا چه ریوی چه عفونت دیگه‌ای در داخل بدن، تبو نداشته باشن. اگر علائم و شرایط بیمار به نفع یک زاتوریه و پنومونیه، نداشتن تب به هیچ عنوان این بیماری رو رد نمی‌کنه.
بله.
و نداشتن، اگر زاتوریه اثبات بشه، نداشتن تب دو تا مسئله رو مطرح می‌کنه. یا بیماری اونقدر قویه که اجازه واکنش به بیمار نداده، یا سیستم ایمنی فرد به خاطر بیماری مزمنی که داشته توانایی پاسخگویی به این میکروب و ایجاد تب رو نداشته.
بله.
از نظر جنبندی بخوایم خدمتتون بگیم، خب افرادی که برای چیکار کنیم که زاتوریه رو کمتر بگیریم، بهداشت فردی رو مراعات کنیم، مواقعی که اعلام میشه آلودگی کمتر تردد بکنیم، افرادی که کادر درمان هستن حتما از ماسک استفاده بکنن، چون مراجعینی که میان ممکنه در ابتدای بیماری باشن، بیماری هنوز خودشون رو نشون نداده باشه و بعدن مشخص بشه که بیماری عفونی و مصری داشتن، واکسن آنفلانزا تزریق بشه، واکسن های نوموکوک تزریق بشه. اینها مواردی که میتونه جلوی پنومونی و زاتوریه رو بگیره و احتمالش رو کمتر بکنه.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. بسیار ممنون، بسیار قابل استفاده بود. با شما و همینطور با شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad.
قبل از تقدیم برنامه جهان رنگ خدمتتون عرض میکنم که این برنامه انشاءالله از روز شنبه مدتش 10 دقیقه میشه و فقط در بخش نیمروزی تقدیم شما عزیزان خواهد شد. دعوت میکنم با جهان رنگ همراه شوید.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ، گلچینی از غزلیات بیدل. تو خود شخص نفس خویی که با دل نیست پیوندد، کدام افسون ز نیرنگ هوس افگند در بندد. در این ویرانه عبرت به رنگی بی تعلق زی، که خاکت نم نگیرد گر همه در آب ریزندد. ندانم از کجا دل بسته این خاک دان گشتی، دناعت ریشه ای داری که نتوان از زمین کندد. غبار کلفت خیشی، نظربند پس و پیشی، بغیر از خود نمی باشد عیال و مال و فرزندت. به هر دشت و در از خود می روی و باز می آیی، تو قاصد نیستی تا حرص ها هر سو دوانندت. ز خود گر یک قدم جستی، ز وهم جز و کل رستی. تعلق ها نفسواریست، کاش از دل برارندت. دماغ فرصت این مقدار بالیدن نمی خواهد، به گردون برده است از یک نفس سحر سحرخندت. مگر حسرت ز انداز تبسم واکشت حرفی، گشاد لب چه امکان دارد از شیرینی قندت. به معنی گر شریک معنیت پیدا نشد، بیدل، جهان است این و صورت نیز نتوان یافت مانندت.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز شنونده. باز غزل زیبای دیگری از بیدل را شنیدیم، غزلی که باز تا حدود زیادی نزدیک هست به حال و هوای اخلاقی و حکمت عملی. در شعر بیدل و کلن در شعر مکتب هندی ما این حکمت عملی یا اخلاق را زیاد میبینیم و عمدتاً کانون توجه بیدل در این نصایح اخلاقی که داره رهایی از تعلقات هست و رهایی از هوس. با دو چیز بیدل بسیار درگیر هست، یکی هوس و یکی تعلق، و میگه که این زندگی ما هوس هایی که داریم ما را پابند تعلقات میسازه. در چندین بیت این غزل اشاره به این مفهوم داره. تو خود شخص نفس خویی که با دل نیست پیوندت، کدام افسون ز نیرنگ هوس افکند در بندت. در این ویرانه عبرت به رنگی بی تعلق زی، که خاکت نم نگیرد گر همه در آب ریزندت. میگه آنچنان از این تعلق ها رها باش که خاک تو را اگه داخل آب هم بریزن، آب را به خودش کش نکنه، یا به تعبیری جذب نکنه، یعنی چیزی را از این جهان به خودت جذب نکنی. و در بیت دیگری به حرص باز اشاره میکنه. به هر دشت و در از خود می روی و باز می آیی، تو قاصد نیستی تا حرص ها هر سو دوانندت. میگه تو مثل قاصد مرتب در حال دویدنی به این دنیا، یک مقداری آرامش داشته باش. خداحافظ شما تا غزل دیگر در روزی دیگر.
ایرانگشت عنوان برنامه ای است که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفتیم. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چه ما رو خوش گذاره.
شما خل آب و هوای خوبی دارین، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارین.
بیسیرم بیسیرم خیلی دمیزه سفرالی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان، سلام عرض می‌کنیم خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه ایران گشت. دوستان عزیز، می‌دانید که ما چند برنامه است که شروع کردیم و درباره جزایر ایرانی خلیج فارس با شما صحبت می‌کنیم. پس با ما همراه باشید. هرمز جزیره کوچک از توابع شهرستان قشم است، اما جذابیت های این جزیره کوچک 5.5 کیلومتری آنقدر هست که بسیاری از جهانگردان و توریست ها را از سراسر دنیا به سمت خود بکشاند. جزیره که میگویند حتما قبل از مرگ باید آن را دید. در برنامه امروز در ادامه معرفی جزایر ایرانی خلیج فارس میخوایم درباره جزیره هرمز با شما صحبت کنیم. اگر آب یاری کند، خلیج نیلگون فارس طوفانی نباشد، ابری نبارد و موج‌های بلند بیتابی نکنند، میتوان با صرف حدود نیم ساعت با استفاده از قایق‌های تندرو خود را از جزیره قشم به جزیره هرمز رساند. فاصله جزیره هرمز و جزیره قشم آنقدر کم است که تقریباً میتوان جزیره را از همان ساحل قشم دید. سفر به جزیره هرمز از طریق بندر عباس کمی زمان برتر است و زمانی بیش از نیم ساعت را می طلبد. اما تردد قایق‌های مسافربری بین جزیره و بندر عباس همواره برقرار است و مهمانان جزیره و بومیان مهمان نواز را جابجا می کنند. جزیره هرمز در استان هرمزگان و در دهانه تنگه هرمز واقع است. جزیره هرمز اصولاً یک گنبد نمکی است که شامل سنگ نمک و گچ همراه توده‌ها و قطعات سنگ‌های رسوبی و آذرین است و مجموعه ای از سنگ‌ها را تشکیل می‌دهد. هرمز به مساحت 42 کیلومتر و در 8 کیلومتری بندر عباس قرار دارد. وجود کانی‌ها و سنگ‌های زیبا، آبسنگ‌های مرجانی، سواحل صخره‌ای و غارهای دریایی در کنار پوشش گیاهی بومی و حیات وحش ساکن در این جزیره و برخی یادمان‌های تاریخی و فرهنگی از ویژگی‌های این جزیره زیبا و دیدنی است. در مسیر دریایی قشم به جزیره هرمز، کوههای با رنگ‌های زرد، سفید و قرمز دیده می‌شود. در میان این کوه‌ها، کوه قرمز رنگی وجود دارد که مردم محلی این کوه را گلک می‌نامند. ایکو با ارتفاع تقریبی 200 متر در جنوب جزیره هرمز قرار گرفته است. سطح جزیره هرمز را طبقات رسوبی و آتش فشانی تشکیل داده است. طبقات نمکی نیز به صورت تپه های قسمت اعظم جزیره را پوشاندند و اغلب از جنس نمک خوراکی هستند. بلندترین نقطه آن 186 متر از سطح دریا ارتفاع دارد و بزرگترین قطر آن 8 کیلومتر است. جزیره هرمز در میان زمین شناسان به علت اینکه از انواع خاک های مختلف تشکیل شده و تنوع بالایی دارد و بهشت زمین شناسی مشهور شده است. هرمز در اصل هرمز و نام بندری معتبر در مصب رود مینا با خلیج فارس بوده است. شهر مینا به کنونی بر روی خرابه های این بندر ساخته شده است. هرمز قدیم در اوایل عهد مغول تجارت پر رونقی داشته که با هجوم مغولان در حدود سال 700 هجری مردم شهر هرمز ابتدا به جزیره قشم و سپس به جزیره هرمز، کوچ و شهری در آن بنا کردند. آنان نام آن را به یاد شهر قدیم خود هرمز گذاشتند و به تدریج و طی قرون بعد این شهر نام خود را به همه جزیره داد. به تدریج عظمت شهر و جزیره هرمز به اندازه شد که دو قرن بعد و تا زمانی که توسط پرتغالی ها اشغال شد مرکز ولایات خلیج فارس بوده است. شاه عباس در سال 1622 میلادی جزیره هرمز و سواحل جنوبی ایران در خلیج فارس را از اشغال پرتغالی ها خارج ساخت و شهرهای هرمز و گمرون را تخریب نمود و بندر عباس فعلی را بر خرابه های آن استوار کرد. تنگه هرمز یکی از مهمترین آبراه های دنیاست. بر اساس آمارها دست کم 88% نفت عربستان، 90% نفت ایران، 98% نفت عراق، 99% نفت امارات و همچنین 100% نفت کشورهای کویت و قطر برای صادر شدن از تنگه هرمز عبور می کند. بر مبنای همین آمار در کل 90% صادرات نفت تولید کنندگان منطقه خلیج فارس توسط تانکرهای نفتی از این مسیر عبور می کند.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار. ایران،
ایران، ایران، ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تمام افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
اینجا مشهد است، رادیو دری و ما با برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز در ادامه معرفی جزیره های ایرانی خلیج فارس و جزیره هرمز آمدیم و آشنا میشیم با این جزیره زیبا. در ادامه برنامه همراه ما باشید. هرمز جزیره اسرارآمیز است که شاید نمونهش در دنیا کمتر می‌توان دید و تنها ژاپنی‌ها در هوکایدو میتوانند مناظر مشابه آن را مشاهده کنند. خاک یکی از دیدنی‌های هرمز است. ذره ذره خاکش، ترکیب افق، ساحل رنگی و نقش رنگی خلیج فارس همگی جلوه‌های زیبایی از طبیعت جزیره زیباست. بر اساس مطالعات انجام شده در هرمز حدود 85 طیف رنگی را میتوان تفکیک کرد. قرمز، زرد، آبی، سبز، قهوه‌ای، سفید، خاکستری، نقره‌ای، نارنجی، صورتی، طلایی و بسیاری رنگ‌های دیگه که شامل موادی مانند اکسید آهن، نمک و ترکیبات آتشفشانی است. اگرچه مردم بومی از خاک سرخ به عنوان ادویه برای پختن یک نوع ماهی استفاده می‌کنند، اما خاک سرخ هرمز ارزش اقتصادی زیادی دارد و از آن در رنگ سازی، تولید شیشه و سرامیک، بتن و سیمان سازی و لوازم آرایشی استفاده می شود. این ماده ارزشمند تنها سرمایه طبیعی در اختیار ساکنان جزیره هرمز است. مجموع رنگ های این جزیره حاصل یک ترکیب شیمیایی بوده و نتیجه یک اتفاق است. اتفاقی از ترکیب کانی‌های گوناگون برای شکل‌گیری سنگ. البته در جزیره هرمز سنگ‌های فلزی هم وجود دارند. مگنتین، هماتیت و اولیژیس سه سنگ فلزی هستند که در همه اکسیدهای آهن موجود بوده و در این جزیره هم یافت می‌شوند. خاک سرخ هرمز همواره ارزش اقتصادی بسیار بالایی داشته. به طوری که در دو دهه اخیر هزاران تن از این خاک گرانبها برای استفاده در صنایع سرامیک سازی، لوازم آرایش و شیشه صادر شده است. بر اساس آمارها حدود 70% خاک سرخ جزیره هرمز اکسید آهن دارد و به همین خاطر جزیره هرمز یکی از بزرگترین معادن جهان محسوب می شود. دوستان عزیز، اگرچه هرمز را بیشتر با خاک سرخ آن میشناسند، اما در کنار این خاک دلربا، رنگی که در هر گوشه به چشم میآید رنگ سفید است. سفیدی نمک، چنان که اگر دست خود را در آبهای جمع شده در جای جای جزیره یا آبهای جاری فرو کنید، با سرعت یک لایه نمک روی پوستتان مینشیند که نشان دهنده میزان اشباع آب با نمک است. در واقع این نگین زمین شناسی خلیج فارس بر روی یک گنبد نمکی استقرار یافته و سنگ نمک متبلور شده در این منطقه به وفور یافت می شود. در بخش جنوبی جزیره هم بلورهای عظیم نمک وجود دارد. از جمله جاذبه های دیدنی جزیره هرمز پستی و بلندی های شکل گرفته بر اثر فرسایش است که سطوح دیدنی را در مقیاس های مختلف شامل می شن. الهه نمک یکی از همین دیدنی هاست و شامل کوهی نمکی با رنگ های متنوع و سطحی است که به زیبایی تراش خورده. از زیر ای کوه نمکی آب در بستری نارنجی رنگ جریان داره و صدای آن در فضای خالی از هر نوع آلودگی صوتی بسیار دلنشین است. چند سال است که گردشگران به دیدن الهه نمک می آیند و راهنمایان گردشگران را با موتر تا نزدیکی آن می آرند و مسافران بعد از چند دقیقه پیاده روی در میان توده های رنگارنگ خاک و نمک به این کوه نمکی می رسند. دوستان عزیز، فرصت برنامه امروز ایران گشت در همینجا به پایان رسید. انشالله در برنامه بعد شما را با زیبایی های جزیره هرمز بیشتر آشنا می کنیم. تا آن زمان خدا نگهدارتان.
پیوند ناگسستنی میان دو ملت ایران و افغانستان چیزی نیست که از کسی پنهان باشد. در برنامه از تهران تا کابل تلاش می شود که گوشه ای از این ارتباط ها و تعامل ها مطرح شود. این شما و این هم از تهران تا کابل.
در مورد افغانستان دولتی فراگیر اونجا باید شکل بگیره.
ایران و افغانستان با داشتن حدود 900 کیلومتر مرز مشترک
دو طرف اداره ملی غذا و دارو افغانستان کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران اینها را انشاءالله میپذیره.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران
تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به آغاز انتقال کالاهای تجاری از مسیر خط آهن خاف هرات در آینده نزدیک، تأکید مقامات جمهوری اسلامی ایران بر تکریم مهاجرین، تردید مقام ایرانی در مورد ادعای کاهش کشت مواد مخدر در افغانستان و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. رئیس اداره خط آهن ولایت هرات افغانستان در دیدار با مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری این ولایت از آغاز انتقال کالاهای تجاری از مسیر خط آهن هرات خاف در آینده نزدیک خبر داد. محمد نسیم محمدی گفت خط آهن هرات خاف از جمهوری اسلامی ایران تا ایستگاه روزنک ولسوالی غوریان هرات آماده بهره برداری است و هیچ مانعی در این زمینه وجود ندارد. رئیس خط آهن هرات به تاجران حوزه غرب افغانستان اطمینان داد که این اداره متعهد است هر نوع تسهیلاتی را برای آنان فراهم کند. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات و شماری از تاجران این ولایت هم در این دیدار فراهمسازی زمینه انتقال موترهای باربری را از مسیر بندر عباس به ایستگاه روزنک خواستار شدند. کارشناسان می گویند با فعال شدن راه آهن خاف هرات سهولت های زیادی در بخش تبادل کالا بین ایران و افغانستان ایجاد می شود. همکارم رحمت الله سروری در گفتگو با عبدالواحد احمدیار کارشناس اقتصادی افغان در این زمینه در ابتدا از وی در مورد ظرفیت های همکاری های دو کشور به ویژه در بخش اقتصادی پرسیده.
ظرفیت های ایران و افغانستان ظرفیت های نامحدودی هست که در واقع در طول سالیان گذشته متاسفانه به اون پتانسیل واقعی و اون معیار واقعی خود هیچ وقت نرسیده و امیدواریم روزی برسه که ما شاهدش و گفایی زیادی باشیم. به خاطر از اینکه ما هممزدی داریم با جمهوری اسلامی از لحاظ فرهنگ، ادب، هنر، اقتصاد، اما اشتراکات ما به سمت ایرانه. خب اولین بازار مواد اولیه و تامین مواد ما ایرانه به واسطه ای که ما به نصار در خشکه هستیم و به دریاهای آزاد راه نداریم. لذا هممرزی ما با جمهوری اسلامی بسیار سوق الجیدی حیاتی و در واقع تعاملات ما را افزایش میده.
خب آیه احمدیار، چقدر این خط آهن خاف هرات میتونه که در افزایش همکاری های اقتصادی بین ایران و افغانستان اثر گذار باشه؟
ببینید، قطعا ایجاد یک شاهراه اصلی مثل راه آهن که یک ظرفیت بسیار بالایی در خود داره نسبت به حمل به صورت زمینی و تریلی، خب قطار ظرفیت های زیادی رو به خود اختصاص میده. لذا اهمیت بسیار 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 بالایی داره در تجارت جهانی و همچنین در این منطقه که از دیرباز در واقع خط یا راه ابریشم یا خط ابریشم هم به نحوی از همین مسیر بوده و به یک گوشه و همین مسیر وصل شده. لذا ایجاد خط راه آهن باعث میشه که هم افغانستان به جهان خارج از ایران وصل بکنه و هم در تعاملات روزانه و مایحتاج روزمره مخصوصا ولایت هرات و ولایت‌های همجوار کمک شایانی بکنه و یک دستاورد بسیار بزرگی خواهد بود برای مردم منطقه، هم برای ایران و هم برای افغانستان.
با
آقای احمدیار، اگر خط آهن خاف هرات شروع به کار بکنه، به لحاظ اقتصادی عرض میکنم، آیا کالاهای تجاری سریعتر میرسه، ارزانتر میرسه، معطلی کمتر میشه، ایمنتر میرسه، چه اتفاقی میفته؟
قطعا همه این پارامترهایی که شما گفتین در بر میگیره، هم ارزانتر میرسه، هم ایمنتر میرسه، هم سریعتر میرسه و هم این که سهولت بیشتری را در دسترسی مخصوصا ولایت هرات به مایحتاج اصلی و پخش از او به افغانستان میتونه ایفا بکنه. بله، هم در کوتاه شدن مسیر و زمان بسیار تاثیر داره. در بحث ای که فکر کنین مثلا اگر قرار باشه همی باره که در واقع یک رام قطار میباره، خب چیزی حدود شاید بالغ بر 200 تریلی بشه یا 150 تریلی یا 200 تریلی بشه. خب حمل 200 تریلی پیدا کردن از این، هماهنگ کردن از این، کار گمرکی از اینها در واقع زمان خیلی خیلی بیشتر میباره تا اینکه یک قطار میایه با یک رام قطاری که حدود 200 تریلی در خود جا داده و به راحتی میتونه ظرف یک روز از مرز ترخیص بشه و به راحتی هم به مقصد برسه. هم از نظر سرعت بالاخره سهولت های بسیار زیاد راهن داره نسبت به مسائل و مشکلات جاده ای و گمرکات، و هم ای که از نظر قیمتی بسیار مرغوم به صرفه خواهد بود به خاطر بحث مسائل سوختی که میتونه داشته باشه و عوارض گمرکی و عوارض در واقع بین دو کشور، طبیعتاً از نصف هم حتی کمتر میشه و این تاثیر میکنه در قیمت تمام شده که به دست مصرف کننده در دو کشور میرسه. و از همه مهمتر است که افغانستان هم برای صادرات کالاهای خود وصل میشه به خط راهن جهانی و میتونه از این خط استفاده کنه، کالاهای خود سریعتر به بندرعباس برسونه و بعد هم به آبهای آزاد و دنیا صادر کنه.
خب شما اشاره داشتید آقای احمدیار که ظرفیت های همکاری های اقتصادی بین ایران و افغانستان بسیار بالاست که از این ظرفیت ها استفاده نشده. اگر این ظرفیت ها استفاده شود به صورت تمام و کمال، تنها عامل که این خط آهن نیست، عوامل دیگه هم اثرگذار هست.
بله قطعا یکی از عوامل حساس و حیاتی میتونه راه آهن باشه. عوامل بسیار زیادی داریم، از جمله بحث راه اندازی دهلیز های هوایی، سیستم هوانوردی ما، سیستم های وصلان افغانستان به سیستم زمینی، بحث اتوبوسرانی، بحث خطوط زمینی مسافر. ظرفیت های اقتصادی در همه عرصه، چه در عرصه تجارت و در واقع مبادلات کالا، چه در عرصه حتی گردشگری و فعالیت های جهانگردی نسبت به ایران، ظرفیت بسیار زیاده و پارامترهای بسیار زیادی رو ما داریم که این دو کشور میتونن با فعال سازی از اینها به شکوفایی برسن. خب متاسفانه در طول حداقل 4 دهه اخیر دستخوش تحولات سیاسی علل خصوص در افغانستان بوده که بنابراین ما از این موضوع بسیار آسیب دیدیم و با اون ظرفیت هایی که باید از همسایه مثل جمهوری اسلامی که نقش همسایه بسیار سوغاتیشی بر ما همیشه ایفا کرده، اون استفاده که باید می‌بردیم هیچ وقت نتونستیم بگیریم، بنابر همین مشکلات سیاسی امنیتی که در داخل افغانستان در این 14 متاسفانه گریبانگیر مردم ما بوده.
والی خراسان رضوی با تاکید بر ضرورت احترام به مهاجران خارجی مجاز و قانونی تصریح کرد اتباع خارجی که غیر مجاز به ایران مهاجرت کردند باید بازگشت داده شوند. یعقوب علی نظری در نشست قرارگاه ساماندهی اتباع خارجی در مشهد افزود نظارت بر اتباع خارجی باید به شکلی ادامه یابد که اتباع مجاز و قانونی مورد احترام باشند و غیر مجازها شناسایی و بازگردانده شوند. و اظهار کرد در عین حال مهارت آموزی، آموزش و سایر ابعاد ارتقای توانایی های اتباع خارجی از اهمیت ویژه برخوردار است. استاندار خراسان رضوی اظهار کرد تمام مردم، پایگاه های بسیج، مساجد و گروه های مردمی به ویژه در مشهد می توانند مؤثرترین یاری دهنده برای ساماندهی اتباع خارجی باشند. بیشترین تعداد اتباع خارجی در جمهوری اسلامی ایران و از جمله خراسان رضوی را افغانستانی ها تشکیل می دهند. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی هم گفت تکریم مهاجرین سیاست جمهوری اسلامی ایران است. حسین شرافتی راد در اجتماع فاطمی مهاجرین افغانستانی در حسینیه هراتی ها در مشهد طی سخنانی گفت خدا را شاکرم که در خدمت مهاجرین افغانستانی هستم و آنچه در مدت حضورم در اداره اتباع خارجی از مهاجرین افغانستانی دیدم این است که مهاجرین را مردمی ولایت مدار و عاشق اهل بیت دیدم. و ای در بخش دیگری از سخنان خود بر رشادت‌های فاطمیون در دفاع از اهل بیت اشاره کرد و گفت مهاجرین عاشق اهل بیت هستند و برخی این همه عشق و علاقه مهاجرین به ولایت را نمی بینند و به دنبال مهاجر حراسی هستند. و ای در ادامه افزود سیاست جمهوری اسلامی ایران تکریم مهاجرین در پناه قانون است و والی خراسان رضوی هم تاکید کرد که تکریم مهاجرین در اولویت سیاست ساماندهی آنهاست. شرافتی خاطر نشان کرد